ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید ما خواستار جنگ با ایران نیستیم. رهبر کاتولیک های جهان خواستار رفع تنش با ابزارهای دیپلماسی در منطقه خاورمیانه شد. و مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید درباره لوایح پالرمو و CFT 11 سوال از حسن روحانی دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا میگوید با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به دو کشتی نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی که روز یکشنبه از شبکه فاکس پخش شد، افزود رئیس جمهور ترامپ تاکنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است. President Trump has done everything he can to avoid war. We don't want war. We've done what we can to deter this. The Iranians should understand very clearly that we will continue to take actions. آقای پومپئو در این حال تاکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی عبور و مرور در مسیرهای مهم کشتی رانی را تضمین می‌کند. پنجشنبه گذشته دو نفتکش حامل میعانات گازی به نام فرانت آلتر متعلق به نروژ و کوکوکا کارایجس متعلق به ژاپن در خلیج عمان هدف حمله قرار گرفته و دچار آتش سوزی شدند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست که با حفظ خیشتنداری از تنش‌های موجود بکاهند. پاپ فرانسیس در این باره گفت از همه طرف ها دعوت می کنم که معضلات پیچیده در خاورمیانه را با روش های دیپلماتیک حل کنند. رهبر کاتولیکا روز یکشنبه در جریان سفر به شهر کامرینو در مرکز ایتالیا گفت بار دیگر از جامعه جهانی صمیمانه می خواهم که به هر شکل ممکن برای پیشبرد مذاکره و صلح اقدام کنند. تقاضای پاپ فرانسیس در ادامه واکنش‌های جهانی به افزایش تنش‌ها در این منطقه پس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش در دریای عمان صورت می‌گیرد. مجموعه تشخیص مصلحت نظام که در حال بررسی دو لایحه مرتبط با پولشویی است، 11 سوال اعضای این مجمع را برای حسن روحانی رئیس جمهور ایران ارسال می‌کند. در گزارش رسانه‌های ایران جزئیات این پرسش‌ها منتشر نشده است. از 4 لایحه‌ای که دولت حسن روحانی به درخواست نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی به مجلس ارائه کرده، دو لایحه پالرمو و CFT از سوی شورای نگهبان رد شده. تصمیم‌گیری درباره این دو لایحه در حال حاضر به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده است. این دو لایحه حدود 5 ماه است که در مجمع تشخیص منتظر ماندند. و روز یکشنبه همایشی اقتصادی با حضور وزیر نیروی ایران و وزیر امور قفقاز شمالی روسیه در تهران و اصفهان آغاز به کار کرد. به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان وزیر نیرو در حاشیه این نشست با بیان اینکه در حال حاضر 60 تن از اعضای سازمان‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی قفقاز شمالی در این نشست حضور دارند، افزود حدود 250 تن دیگر نیز روزهای دوشنبه و سه‌شنبه به این اجلاس خواهند پیوست. بنابر گفته وزیر نیروی ایران، مباحث بانکی یکی از موضوعات مهم مذاکره میان ایران و روسیه است. این در حالی است که آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تمامی تحریم‌ها علیه ایران اعلام کرد شرکت‌هایی که با ایران داد و ستد کنند را تحریم خواهد کرد. بعضی از مسئولان دادستانی، قوه مقننه و نیروی انتظامی ایران در موضع‌گیری‌های تازه‌ای بر رعایت حجاب و اجرای قوانین مربوط به آن تاکید کردند. با فرارسیدن فصل تابستان، ماموران نیروی انتظامی برخورد با افراد موسوم به بی‌حجاب را شدت می‌دهند. دستگیری و جریمه نقدی بخشی از مجازات هاست. در این زمینه بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران میگوید دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و مردم اجازه نخواهند داد خدشه‌ای به فرهنگ حجاب وارد شود. همزمان محمد علی پورمختار عضو کمیسیون قضایی مجلس ایران نیز گفته مقاومت در برابر حجاب گاهی کاملا سیاسی و هدفمند می شود. این مقام قضایی ایران میگوید دشمنان حکومت ایران به دنبال بی‌اعتماد کردن زنان و جوانان به مسئله حجاب و به گفته او تشویق به بی‌حجابی در خودروها و معابر عمومی هستند. پس از انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی از درگیری دو زن در شهر خمام در استان گیلان، دادستانی آن استان اعلام کرد ضاربان زن عامر به معروف شناسایی شدند و با پیگرد قانونی روبرو هستند. رسانه‌های اصولگرا در ایران اعلام کردند که این ویدیو کتک زدن یک زن عامر به معروف را نشان می‌دهد. در چند سال گذشته با افزایش اعتراض زنان به حجاب اجباری در ایران، گاهی شهروندان عادی در مکان‌های عمومی روسری خود را از سر برمی‌دارند. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی و رئیس مرکز تحقیقات امور جنسیتی دانشگاه پاریس 7 در فرانسه، درباره سیاسی شدن موضوع حجاب در ایران میگوید.
در درجه اول خود حکومت جمهوری اسلامی مقصر هست، به خاطر اینکه از همون ابتدای انقلاب پدیده حجاب رو کاملا سیاسی کردن و الان هم در مواقعی که حکومت مواجه با اعتراضات اجتماعی و سیاسی زیادی هست، باز اینا میان عامل حجاب رو به یک خط قرمز نظام تبدیل میکنن و بعد هم سعی میکنن از طریق اعمال فشار و یا از طریق گروهایی که بهشون میگیم خودسر، که البته به هیچ وجه هم خودسر نیستن، میخوان که اعمال فشار بکنن بر زنان. اما بار خاصی که اینا به حجاب میدن باعث میشه که حتی خانم هایی که اصلا سیاسی نیستن، مثلا توی ماشین میشینن حجابشون رو بر میدارن یا اصلا حجاب رو دوست ندارن، این میاد تلقی میشه مبنی بر این که حرکت این خانم ها لزوماً یک حرکت سیاسی در جهت مخالفت با نظام هست و بایستی سرکوب بشه.
بر اساس تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب در خیابان‌ها ظاهر شوند با مجازات حبس از 10 روز تا 2 ماه یا 50,000 تا 500,000 ریال جریمه نقدی روبرو می‌شوند. بعضی مسئولان ایرانی می‌گویند با کشف حجاب زنان، جامعه شاهد بی‌بندوباری، گسترش فرهنگ غربی و از دست رفتن ارزش‌های اسلامی خواهد بود. آزاده کیان، استاد جامعه شناسی، درباره این رویکرد توضیح می‌دهد.
آنچه که بی‌بندوباری ایجاد میکنه همین دقیقا سیاستی هست که داره اعمال میشه. شما در جوامعی که حجاب درشون اختیاری هست، همین ترکیه که همسایه ایران هست رو نگاه بکنید، حجاب نداشتن هیچ زمانی موجب بی‌بندوباری نشده. این که شما فکر بکنید که با پوشوندن زنا و با کنترل بدن زنا میشه یک جامعه رو از بی‌بندوباری نجات بدن، به هیچ وجه چنین نیست. ارزش‌های اسلامی احترام به حقوق فردی و اجتماعی هم میتونه باشه. چطوره که فقط اینا ارزش‌های اسلامی رو در حجاب اومدن خلاصه کردن؟ خب قبل از انقلاب فراموش نکنیم که زنا آزاد بودن، اونجوری که میخوان لباس بپوشن، بی‌بندوباری بسیار از امروز کمتر بود.
در ماه‌های اخیر اجرای برنامه‌ای با نام طرح ناظر و فرستادن پیامک به صاحبان خودروهای آغاز شده که در آنها زنان حجابشان را برداشتند. مسئولان نیروی انتظامی ایران میگویند کشف حجاب جرم است و همچنان با زنانی که حجابشان را در انظار عمومی برمی‌دارند برخورد می‌کنند. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر ساکن پاریس، درباره امنیتی شدن موضوع حجاب از دید حکومت ایران میگوید.
مسئله امنیت کردن حجاب در ربط هست با استراتژی کلی نظام جمهوری اسلامی که حجاب رو تبدیل به یک پرچم ایدئولوژیک کرده و بنابراین با امنیت حفظ این نظام پیوند تنگاتنگ داره. وسیله حجاب در واقع یک نوع حضور پلیسی در جامعه تحکیم شد. در ابتدای انقلاب که خب زنها همون فردای 8 مارسی که آقای خمینی گفتن زنها با حجاب باشن در ادارات، جامعه مدنی ایران و زنان ایران یک عکس‌العمل خیلی خیلی شدیدی به این نشون دادن، ولی بعد از اون سرکوب شد.
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس، به تازگی به خبرگزاری خانه ملت گفته فاصله میان هنجارها و ارزش‌هایی که نهادهای حکومتی ایران تبلیغ می‌کنند و هنجارها و ارزش‌های جامعه کنونی ایران قابل تأمل است. خانم سلحشوری همچنین گفته فرهنگ را نمی‌توان با مهندسی اصلاح کرد. شهلا شفیق، نویسنده و پژوهشگر، درباره پیامدهای حجاب اجباری و نگاه فقهی نسبت به زنان توضیح می‌دهد.
این یک تأثیرات بسیار زیانباری برای کل سلامت اجتماعی و روانشناسی اجتماعی داره. شما فقط به تبلیغاتی که برای حجاب میشه دقت کنین. تمام اون تصویرهای بسیار زننده‌ای که از زن بی‌حجاب ارائه میشه، فقط توهین به زنانی بی‌حجاب که نیست، اصلا توهین به زنه. یعنی در واقع شما بدن زن رو معادل گناه می‌گیرید. این تصویری که از زن به عنوان مرکز گناه، حامل گناه داده میشه، توهین هست اساساً به خود زن و به مردها، به خاطر اینکه اون سوی دیگه این تصاویر هم مردان حیوان صفتی رو نشون میده که نمیتونن این وسوسه ها رو مهار کنن.
با ادامه حرکت های اعتراضی نسبت به حجاب اجباری در ایران، از جمله اقدام های گروهی که با نام دختران خیابان انقلاب شناخته شدند، فرشته روح افزا، معاون زنان شورای انقلاب فرهنگی ایران، گفته بود حجاب در ایران با شتاب در حال افول است و قطعا این افول بیشتر خواهد شد.
یک، آقای محمود احمدی نژاد، فرزند احمد.
روح تهران، مستندی از وحید پوراستاد، به زودی از شبکه‌های تصویری و اجتماعی رادیو فردا.
باید برای اولین بار اعتراف بکنم. اعتراف میکنم که در زندان اوین اعتراف کردم.
اعتراف کردم. اعتراف کردم.
دادگاهی در اورشلیم یا بیت المقدس روز یکشنبه سارا نتانیاهو همسر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کشور را به جرم سوء استفاده از اموال دولتی به پرداخت جریمه معادل 15000 دلار محکوم کرد. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل.
خانم سارا نتانیاهو همسر سوم و 61 ساله آقای بنیامین نتانیاهو از 28 سال پیش که به عنوان سومین زن نتانیاهو با او ازدواج کرد، مرتب مسائل و مطالب مختلفی در مورد نحوه رفتارش با اطرافیان و هزینه هایی که بر روی دست اقامتگاه نخست وزیری میگذارد مطرح بود. در واقع از اون سال 1996 که آقای نتانیاهو برای اولین بار نخست وزیر شد و ایشون و آقای نتانیاهو تازه اون موقع 4-5 سالی بود که ازدواج کرده بودن. مجموعه از این ماجراها به پرونده های متعددی کشیده شد که در نهایت تمامی این پرونده ها در یک پرونده و در یک اتهام جمع شد با عنوان دخل و تصرف در اموال عمومی و دولتی، در حالی که ایشون آگاه بوده به این ماجرا ولی نیت بد نداشته. بنابراین ایشون مجرم شناخته شدن و محکوم شدن که 55,000 شکل پول اسرائیل که معادل 15,000 دلار هست به وزارت خزانه داری و دارایی واریز بکنه.
در خبرها به توافقی اشاره شده که بین سارا نتانیاهو و دادستانی امضا شده. این توافق چه جزئیاتی داره؟
در اسرائیل چنین توافقهایی در قوانین قضایی مطرح هست که وقتی که محاکمه هایی بسیار طولانی میشن، مخصوصا محاکمه خانم نتانیاهو که به شدت مورد توجه رسانه ها بود و مرتب اتهامات دیگری بهشون اضافه میشد، بعد رفتاری با کارمندان، با خدمتکاران، با اطرافیان، با مشاوران، حتی با وزیران و داشت به یک پرونده بسیار عظیمی مبدل می شد، خانم نتانیاهو در میان شگفتی همگان در روزهای اخیر آمدند و پذیرفتند، به دادستان گفتند که ایشون جرم دخل و تصرف در اموال عمومی رو میپذیرند ولی در واقع محاکمه نشند. ولی از اونجا که این جرم براشون سوء سابقه محسوب میشه و ایشون در واقع پرونده به عنوان شهروند مجرم خواهند داشت، یک بدنامی برای ایشون در پی خواهد داشت.
بنیامین نتانیاهو گفته که اغلب رسانه‌های اسرائیل به همسر اون وسواس دارن و از زمانی که اونها به زوج اول کشور مبدل شدن اون دو نفر رو پیوسته آزار میدن. این چیزیه که آقای نتانیاهو گفته. سوال اینه که آیا همسران نخست وزیران سابق اسرائیل هم به اندازه خانم نتانیاهو زیر ذره‌بین رسانه‌ها بودند؟
از آغاز موجودیت اسرائیل در 71 سال اخیر هرگز نبوده که یکی یار زندگی یکی از مقامات اسرائیل چنین ماجراها و پرونده ها و اتهاماتی رو باهاش روبرو شده باشه، چون شخصیت اون افراد کاملا متفاوت بوده. ولی خانم نتانیاهو از سال 1996 که آقای نتانیاهو نخست وزیر شد، در واقع بنا به گفته بسیاری از شایعات و خبرنگارانی که میگن، در واقع همه کار ایشون هست. ایشون هست که عنان بنیامین نتانیاهو رو در دست داره و دخالت های بسیاری میکنه. ایشون خودش یک شخصیت دخیل است و به همین دلیل هم هست که هر کاری که میکنه مسلماً که رقیبان و احزاب مخالفی که میخوان نتانیاهو رو به هر قیمتی به زمین بزنن، تا یه حدی دلشون رو هم سر خانم نتانیاهو خالی میکنن. اما سوای اینها وقتی دادگاه و دادستانی بررسی کرده، دیده که ایشون نه تنها اون 15,000 دلار بلکه ممکن هست که مجبور بشه حتی 35,000 دلار دیگه هم بابت خسارتی که به دولت و به اقامتگاه رسمی نخست وزیری زده از جیب خودش بپردازه.
توضیحات فرنوش رام خبرنگار ساکن اسرائیل رو میشنوید. بنتهای این بخش خبری رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.